صبحانه با خبر. صبحانه با خبر که بدون صبح بخیر مجری برنامه مزه نداره. اول از همه صبح شما بخیر. این روزی که آفتابش یه خورده بیحال و بیرمق طلوع کرده، سومین روز از دومین ماه زمستون سال 89، سوم بهمن ماه که میشه 23 ژانویه سال 2011 میلادی، و این صدا که از همین حالا تا ساعت 8:30 خبرها رو قراره رو میز صبحانه شما سرو کنه، متعلق به بنده کیوان حسینی که صد البته اینجا تنها نیستم و یه لشکر روزنامه‌نگار و گزارشگر کمکم میکنن تا سر صبحی به شما بگیم دنیا چه خبر. اگه دارین کم کمک آماده میشین که برین سر کار و میخواین بدونین هوا چطوره که چی بپوشین سردتون نشه، عرض کنم کلن مملکت سرده. اوضاع هوا فرق زیادی با دیروز نداره و شال و کلاه زمستونیتون رو جا نذارین که اگه دیروز سردتون شده امروز حتما لازمش میخواین داشت. حالا به قول این کلیشه های موجیگری، بیرون سرده، امیدوارم دلتون گرم باشه از این حرفا. و اگر هم هوادار تیم ملی هستین و میخواین بدونین از دیشب که ایران حذف شد تا الان که از خواب پا شدین چیزی عوض شده یا نه، شرمندم که بگم هیچی عوض نشده. ایران کماکان حذفه، هیچ معجزه‌ای اتفاق نیفتاده و اون چه دیشب اتفاق افتاد متاسفانه یک کابوس که صبح پاشین ببینین خواب دیدین نبود، یه واقعیت بود. اصلا از اینا مهمتر، آدم سر صبح که به باخت تیم ملی فکر نمی کنه. سر صبحی به چیزای خوب فکر کنید، به بازی ایران امارات فکر کنید که ایران سه تا زد، به بازیکنهای جوونی فکر کنید که حالا حالاها میتونن برای تیم ملی بازی کنن. اصلا بگذریم از تیم ملی، انصافا نباید سر صبح دربارش حرف بزنید. بهتره بیشتر چیزی نگم سر صبحی، میترسم دوباره برم سراغ یه خبر بد و حال خودم و شما رو هم بد کنم. به جاش میریم سراغ نوشین سید حسینی که امیدوارم با خبرهای خوب کنارم نشسته باشه. نوشین جان یه چند تا خبر خوب برامون بخون که زایه نشم.
کیوان جون، اول به تو و شنونده رادیو فردا سلام میگم و خودت میدونی که در دنیای خبرنگاری خبر خوب متاسفانه خبر نیست و اگر خبرمون در واقع بد نباشه باید خیلی روز خوبی رو شروع کرده باشیم.
حداقل زیاد بد نباشه نوشین دیگه. حالا مهماشو بگو ببینیم چی هست.
آره نه، شاید زیاد بد نباشه. اینکه به هر حال هنوز اینکه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در استانبول به نتیجه نرسید، هنوز در سرخط خبرها قرار داره و واکنش‌ها به اون. البته که فرانسه و بریتانیا هم در رأس اونها هستن. یه خبر دیگه هم دارم که بد نیست، برای میشه خوب گفتش، اینکه شهردار تهران نسبت به ممانعت از سفرش به واشنگتن واکنش نشون داده. خبر دیگه هم داره که شاید خیلی خوب نباشه، که خبر زندانی شدن وکلا یا حداقل حکم زندان چند تا از وکیلای دراویش گنابادی رو دارم. اگه وقت داشتم خبر دیگه هم میخونم. اما در مورد تیم ملی، آره شاید بعضی وقت دادم خیلی دوست داشته باشه که یه معجزه اتفاق بیفته.
آره ولی تردید نکن اون خبر بده، خیلی بده. آره این شما و این نوشین سید حسینی با خبرهای بد و نسبتاً بد و نسبتاً خوبش.
متشکرم. مذاکرات هسته‌ای دو روزه میان گروه 5 علاوه 1 و ایران روز شنبه در استانبول بدون دستیابی به هیچ پیشرفتی به پایان رسید و دو طرف مذاکره یکدیگر را مسئول شکست آن خواندند. پس از پایان مذاکرات هسته‌ای، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مذاکره کننده گروه 5 علاوه 1 در حالی پیش شرط‌های ایران را غیر قابل قبول خواند که میشل آلیوماری و ویلیام هیگ وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا نیز در اظهاراتی جداگانه پیش شرط‌های ایران را مانع حصول پیشرفت در مذاکرات خواندند. سعید جلیلی سرپرست هیئت ایرانی به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم و لغو تحریم‌ها را مبنای هر نوع مذاکره‌ای دانسته است. وزیر خارجه فرانسه از احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. میشل آلیوماری وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در عمان پایتخت اردن گفت که فرانسه و متحدانش همزمان با ادامه مذاکره با ایران خواستار تشدید اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. ایران در مذاکرات هسته‌ایش با کشورهای 5 علاوه 1 که در روزهای جمعه و شنبه در استانبول برگزار شد، درخواست کشورهای غربی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را رد کرد و این مذاکرات بدون دست یافتن به نتیجه‌ای پایان یافت. اما خبری داخلی، محمد باقر قالیباف روز یک شنبه ممانعت وزارت خارجه ایران از سفرش به واشنگتن را بی اهمیت خواند. وزارت خارجه ایران به آقای قالیباف اجازه حضور در مراسم انتخاب برترین شهر در زمینه اقدامات حمل و نقلی را نداده است. به گزارش ایسنا، شهردار تهران روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت این مسئله بی اهمیت و ثانویه است و به گفته او رسانه ها بهتر است خیلی به این موضوع نپردازند. محمد باقر قالیباف پس از شکست در رقابت های ریاست جمهوری ایران در سال 1384 به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. رابطه شهرداری تهران و دولت محمود احمدی نژاد در دوران آقای قالیباف با تنش هایی همراه بوده است. اما بشنویم یک خبر دیگر. سه تن از وکلای دراویش گنابادی به اتهام نشر عکاسی و تشویش از خانه عمومی محکوم به زندان شدند. فرشید یداللهی و امیر اسلامی که وکالت شماری از دراویش جزیره کیش را بر عهده داشتند، به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و مصطفی دانشجو دیگر وکیل دراویش گنابادی به اتهام نشر عکاسی و تشویش از خانه عمومی به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر به 7 ماه زندان محکوم شدند. فرشید یداللهی که خود از دراویش گنابادی روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا صدور احکام زندان برای خود و دو وکیل دیگر را سیاسی خوانده و گفت این اقدام اساساً جنبه قانونی ندارد.
ممنونم از نوشین سید حسینی. خبر آخرت که واقعا خبر بدی به نظر میومد.
همینطوره.
خب میریم سراغ صبحانه با خبر که از همین حالا تا 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. ببینیم تا اون لحظه چه چیزایی رو با هم خواهیم شنید. اول از همه برنامه هسته‌ای، یه بازی طولانی که گاهی ساده پیش میره و گاهی حوصله آدم رو سر میبره. بالاخره کی چی میگه؟ چرا طرف مذاکره ایران دل سرد شده؟ چرا ایران میگه مذاکرات ادامه پیدا میکنه؟ چرا دو طرف هر چی میگن آخرش وقتی روبروی هم میشینن یه چیز دیگه میشه؟ یه کارشناس مسائل ایران به همه این سوالات جواب داد. بعد از بازی برنامه هسته‌ای میریم سراغ یه بازی دیگه که حداقل تکلیف برد و باختش راحت‌تر معلوم میشه. فوتبال، جام ملت‌های آسیا. با خونسردی، داغ دل شما و خودمون رو تازه میکنیم و درباره باخت تیم ملی ایران در برابر کره جنوبی تا دلتون بخواد غر میزنیم. شهردار تهران نامزد بوده بره آمریکا یه جایزه حمل و نقل رو ببره. وزارت امور خارجه ایران بهش اجازه نداده. چرا؟ حرف حساب وزارت خارجه چیه؟ خودش این وسط چی میگه؟ جایزه اصلا چی بوده؟ به همه این سوالا جواب. محروم کردن دانشجویان از تحصیل دانشگاهی کم بود، استادهای دانشگاه از تدریس محروم میشن و دوباره یه موج تازه هم راه افتاده. یه نگاهی میندازیم به این موضوع. ایران میگه کشورهای غربی حقوق بشر رو بهانه میکنن تا به جمهوری اسلامی فشار بیارن. حرف تازه ای نیست، ولی چرا دوباره این حرف مطرح شده؟ چون میگن قراره یه نفر به جرم سیاسی اعدام بشه. کی؟ زهرا بهرامی. ماجرا رو براتون تعریف میکنه. ماجرای دراویش گنابادی هم به اینجا رسیده که دوتاشون به زندان محکوم شدن. تو خبرها شنیدیم، باهاشون مصاحبه داریم و ازشون میشنویم که به چه اتهامی محاکمه شدن. و روزنامه ها رو ورق میزنیم، سری میزنیم به استانهای مختلف ایران، خبرهای فرهنگی رو مرور میکنیم و از همه مهمتر چند تا آهنگ جدید و قدیمی و تند و کند هم براتون پخش میکنیم توی صبحانه با خبر امروز. بالاخره بعد از کلی تبلیغات از طرف ایران و از طرف گروه 5 به علاوه 1، دور دوم مذاکرات هسته‌ای توی استانبول برگزار شد و همه جلوی دوربین خبرنگارها لبخند زدن. ولی وقتی صحبت جدی شد و خبرنگارها از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پرسیدن که نتیجه این مذاکرات چی بود، خانم اشتون گفت که مذاکرات دلسرد کننده بوده. اینطور که بوش میاد مذاکرات یه جورایی شکست خورده و به نتیجه نرسید و قرارم نیست ادامه پیدا کنه. این حرفی بوده که کاترین اشتون به خبرنگارها گفته. ولی درست زمانی که همه فکر میکردن جواب سوالاشون رو پیدا کردن و ماجرای برنامه هسته‌ای ایران دوباره قرار بیفته توی چرخه تموم نشدنی اظهار نظرهای رسانه‌ای دو طرف، سعید جلیلی که به نمایندگی از ایران توی مذاکرات حضور داشت گفت مذاکرات ادامه پیدا میکنه. داستان چیه؟ بالاخره این مذاکرات شکست خورده یا بخشی از روندیه که قراره یه روزی به نتیجه برسه؟ علیرضا کرمانی از رادیو فردا این سوالات رو از رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران، پرسید. اینم جواب آقای نفیسی.
قابل توجه در این اظهارات جدید این است که خانم اشتون که قبلا در مذاکرات ژنو صحبت‌های بسیار مثبتی راجع به مذاکرات می‌کرد و ایران می‌گفت هیچ مسئله‌ای مطرح نشده و حل نشده، الان درست برعکس شده. یعنی خانم اشتون کاملاً به این نتیجه رسید که مذاکرات اتلاف وقته.
آقای نفیسی، پس از پایان مذاکرات خب البته طرف ایرانی اعلام کرد که مذاکرات ادامه خواهد داشت، اگرچه گروه 5 بلاوی 1 میگه دل سرد کننده بود. آیا ایران نوع خاصی از بازی رو مد نظر داره؟
من تنها فرضیه که در این مورد میتونم به بپردازم اینه که ایران داره به نحو تقریبا 100% از روش کره شمالی استفاده میکنه. کره شمالی به خاطر اینکه یک کشوری ناچیز، یکی از فقیرترین کشورهای جهانه، با شرکت در مذاکرات، با پرداختن به مسائل اتمی خودش در حضور کشورهای عمده جهانی مثل ایالات متحده، به خصوص اصراری که داره که با ایالات متحده سر یک میز بشینه، برای خودش یک پرستیژی در واقع ایجاد میکنه. دولت جمهوری اسلامی هم که به شدت محتاج یک نوع پرستیژی است، هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ خارجی علاقه داره که تعداد زیادی از این مذاکرات برگزار بشه ولی به موضوعات اصلی به هیچ وجه نپردازه، و علاوه داخلی هم احمد نژاد میتونه بره به خامنه‌ای بره بگه که باز اینا رو بازی دادیم و این نوع ادبیاتی که مورد فهم و پذیرش آقای خامنه‌ای است. و من فکر میکنم که گروه احمدی نژاد دقیقا داره این سیاست رو پیروی میکنه.
بعد از مذاکرات یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی گفته مذاکرات دلسرد کننده بود اما گفتگوها قطع نشده. این خوشبینی مقام آمریکایی از کجا ناشی میشه؟
ایالات متحده خوشبین نیست، بلکه حداکثر کوشش رو میکنه که این مسئله ایران، این معضل تولید مواد تقلیص شده اتمی، به نحوی از آنها از طریق مذاکره حل فصل بشه و کار به برخورد نظامی به خصوص بین اسرائیل ایران نینجام.
خب اگر مذاکرات به همین روال بخواد همیشه ادامه داشته باشه که هر طرف فقط بر مواضع خودش پافشاری بکنه، این چه مذاکره‌ای خواهد بود؟
در مرحله بعدی ما خواهیم دید که ایالات متحده کوشش خواهد کرد که تحریم‌هایی در جهت خرید نفت ایران ایجاد بکنه. این رو ما در سفر خانم کلینتون به کشورهای سال خلیج فارس به طور ضمنی مشاهده کردیم که هدف این بود که حلقه رو بر گرد ایران تنگتر بکنه. بنابراین به جای اینکه مذاکرات روابط رو نزدیکتر بکنه، داره مسئله به طور طبیعی حرکت خودش ادامه ده. این دو گرایش به هیچ وجه به هم نزدیک نمیشن که هیچ، بلکه از هم به طور تدریجی دور میشن و آخر عاقبت این کار اینه، یا اینکه ایران به مرحله میرسه که قادر به ایجاد بمب‌اتمی است و جهان در مقابل اون باعث تسلیم بشه، یا اینکه برخورد نظامی میشه در سطحی که اگر که اسرائیل برخورد بکنه یک سطحی است، اگر که اسرائیل و آمریکا برخورد بکنن سطح دیگری است و البته بسیار بسیار گسترده‌تر خواهد.
مذاکرات هسته‌ای دور دومش توی استانبول تمام شد. یه سری اظهار نظر توی رسانه‌ها منتشر شده. تحلیل و تفسیر رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران رو با هم دیگه شنیدیم درباره این اظهار نظرها در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی. و اما موسیقی. احتمالاً اگه اهل موسیقی پاپ داخل ایران هستید، اسم حمید خندان دیگه تا حالا به گوشتون خورده. یه خواننده خوشتیپ که اتفاقاً توی سینما هم شانسش رو امتحان کرده. حمید تا حالا دو تا آلبوم منتشر کرده به اسم خداحافظ رفیق و شروع قصه. البته گویا یه آلبوم هم به اسم مرگ قوز ضبط کرده و آماده انتشار داشته که بر دلیل انگاری از انتشارش کلاً منصرف شده. از حمید خندان میریم سراغ یه آهنگ که ریتم سوگایی مناسبی داره به اسم خودمونیم، از آلبوم دومش یعنی شروع قصه. این شما و این خودمون.
خودمونیم ولی میشد قصه این جوری نباشه، میشد این رابطه از هم به همین زودی نپاشه، میشد این فاصله از ما تا همیشه رو بگیره، خیلی چیزا میشدن ما شدنی نمیشه دیره. خودمونیم I get
خودمونیم. اگه قلبم بی خود از عشق نمی ترسید، اگه دل شوره نداشتم، اگه باهام نمی لرزید، اگه جای شک و تردید اعتمادت مال من بود، حالا حرف قصه ما حرف خوب ما شدن بود. خودمونیم اگه احساسی نباشه خیلی سخت آدم ها با هم بمونن، اگه پایین نمیان با ستاره واسه اینه که دوچار آسمونن. خودمونیم اگه احساسی نباشه خیلی سخت آدم ها با هم بمونن، اگه پایین نمیان با ستاره واسه اینه که دوچار آسمونن.
خودمونیم رو شنیدیم از حمید خندان، از خواننده های موسیقی پاپ ایران که در داخل کشور فعالیت میکنه و با مجوز آلبوماشو منتشر میکنه و همین حالا اگر داخل ایران زندگی میکنید میتونید برید به نوار فروشی سر کوچه و آلبومهاش رو بخرید. آلبوم خداحافظ رفیقش اخیراً منتشر شده و این آهنگی هم که الان با هم دیگه شنیدیم در این لحظه، یعنی همین لحظاتی که گذشت با هم دیگه شنیدیم، از آهنگ از آلبوم خداحافظ رفیق بود که من به اشتباه اسم آلبوم رو آلبوم اولش رو گفتم، در حالی که این آلبوم این یکی آلبومش بود. و ما موج نه الان نوبت این نیست، نوبت روزنامه هاست، اشتباه کردم، نوبت روزنامه هایی که امروز صبح منتشر شدن و همین حالا روی دکای مطبوعاتی هستند. من با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار صحبت کردم، این روزنامه ها رو برامون مرور کرد و بهمون گفتش که صبح امروز توی مطبوعات ایران چه چیزهایی چاپ شده. این گفتگو ساعت پیش ضبط شده.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده عزیز درود بر تو، صبحت بخیر.
درود بر تو کیوان جان و صبح شما و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
شهرام، چه خبر از روزنامه های تهران؟ آیا موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران بازتاب داشته تو روزنامه های امروز؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه ها از جمله روزنامه های کیهان، خراسان، تهران امروز و دنیای اقتصاد عنوان اصلی خودشون رو به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات جمهوری اسلامی با نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک اختصاص دادن. روزنامه کیهان نوشته که چون نمایندگان جمهوری اسلامی باج ندادن به کشورهای پنج به علاوه یک، در نتیجه این مذاکرات بی نتیجه تمام شده. و روزنامه خراسان هم تیترش هست که مذاکرات استانبول بدون توافق پایان یافت. این روزنامه بیشتر اظهارات خانم کاترینشتون رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که مذاکرات بسیار دل سرد کننده بوده. روزنامه تهران امروز هم تیتر اولش در ارتباط با همین مذاکرات این هست که جمهوری اسلامی دست رد به سینه امریکا زده برای مذاکره مستقیم.
مجموعه عنوانا بیشتر حالت این رو داره که تبلیغاتی به نفع جمهوری اسلامی از این مذاکرات دیگه، درسته؟
بله، منتها با مطالبی که روزنامه ها روز گذشته منتشر کرده بودن، یعنی روز شنبه، بسیار متفاوت هست. برای اینکه دیروز روزنامه مثل کیهان در سرمقاله خودش ادعا کرده بود که این مذاکرات سالها تمام انقلابیون دنیا در انتظار چنین روزی بودن که این مذاکرات آغاز بشه برای اینکه ما از موضع اقتدار قرار است سخن بگیم در اونجا. اما امروز خود روزنامه کیهان هم تیتر زده که این مذاکرات بی نتیجه بوده و گفته که شکست اصطلاح درستی نیست درباره این مذاکرات.
و آقای لاریجانی، علی لاریجانی مجلس، گفته که مجلس شورای اسلامی حق سوال و استیضاح وزرا رو داره، روز شنبه این حرفو زده. این موضوع بازتابی داشته تو روزنامه‌های امروز صبح تهران؟
طیفی از روزنامه‌ها که در واقع طیف میانه‌روی جناح حاکم هست از این اظهارات بسیار استقبال کرده. روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یکی از تیترهای نخست خودش در صفحه اول اظهارات آقای لاریجانی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که برخلاف ادعای مقامات دولتی، مجلس هم حق سوال و هم حق استیضاح از وزرا و حتی رئیس جمهور رو داره و ایشون گفته که این به صراحت در قانون اساسی اومده و اظهارات آقای جنتی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم بیشتر حالت دلسوزی داشته و قصد و غرضی در کار نبوده، چون آقای جنتی به حمایت از آقای احمدی نژاد گفته بود که نمایندگان باید از وزرا کمتر سوال بپرسن.
شاید چه خبر از صفحات اجتماعی روزنامه ها؟ خبر تازه و جالبی تو این صفحات دیدی؟
امروز دو تا خبر مهم هست در ارتباط با مسائل اجتماعی در روزنامه ها. یکی روزنامه جامعه جمع خبر داده که نیروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غیر اسلامی برخوردهای جدید رو آغاز کرده. آقای عباس میرزایی رئیس پلیس اماکن عمومی نیروی انتظامی که اجرای این طرح رو اعلام کرده و گفته که در این طرح قرار است که ماموران با فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک مغایر با طرح عفاف و حجاب برخورد بکنند. روزنامه ابتکار هم خبر داده از قول آقای دکتر جابر قره‌داغی رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که در 9 ماهه نخست سال 89 19176 نفر بر اثر تصادف رانندگی جان خودشون رو در ایران از دست دادن و این آمار نسبت به سال گذشته 5.3% افزایش پیدا کرده.
بله، اگر شنونده ما هستید و دارید رانندگی میکنید این آمار رو جدی بگیرید، با احتیاط رانندگی کنید. چرام در یه خبر دیگه داشتیم مبنی بر اینکه منابع یارانه های پرداختی به مردم اعلام شده.
بله، این خبر بسیار جالبی هست و خوبه که مردم هم ازش اطلاع داشته باشن. آقای محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اعلام کرده که پولی که به عنوان یارانه مستقیم به حساب مردم وارد شده از 3 منبع تأمین شده. منبع نخستش جریمه هایی هست که از مشترکان گاز دریافت شده از تابستان سال گذشته تا آخر پاییز، و منبع دوم هم ایشون گفته که کلیه بنزین هایی که به قیمت 400 تومان در هر لیتر از ابتدای سال 89 فروخته شد سودی معادل 3000 میلیارد تومان برای دولت به ارمغان آورد که دولت این پول رو به عنوان یارانه مستقیم به مردم پرداخت کرده و مابقی رو هم از خزانه کل کشور قرض گرفته.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده عزیز، پیشت برمیگردیم دیرتر تو همین برنامه صبحانه با خبر برای نگاهی به اخبار استان‌ها.
متشکرم پیمان جان و در خدمت تو هستم.
و اما جام ملت‌های آسیا که برای ایران دیروز دیشب تموم شد، جام ملت‌های آسیای این دوره، و یه بار دیگه تیم ملی فوتبال ایران در حسرت قهرمانی موند و رفت و 4 سال دیگه تا ببینیم که آیا تیم ملی ایران میتونه کاری بکنه تو جام ملت‌های آسیا بعد از این همه سال یا نه. با فریبرز غریب گزارشگر رادیو فردا یه گفتگویی ضبط کردم و آقای غریب به سوالات من با دلی شکسته پاسخ داد درباره بازی دیروز ایران و کره جنوبی و سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران بعد از این جام.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
آقای غریب صبح شما بخیر. از روز اول که جام ملت‌های آسیا شروع شد من همش کابوس اینو داشتم که یه روزی ناچار بشم توی این جام بالاخره این سوال رو از شما بپرسم، چی شد که باختیم آقای غریب؟
بله، صبح شما بخیر، صبح همه شنوندگان عزیز هم بخیر. بله، من هم همینجور مثل تو کیوان حسینی عزیز، من هم دوست داشتم راجع به این قضیه صحبت نکنم در مورد برد ایران، پیروزی ایران، قهرمانی ایران، ولی به هر حال این اسمش فوتباله. به نظر من آقای حسینی، ما در بازی در مقابل کره جنوبی دیشب تیم رو با ترس سرمربیان و کادر فنی به میدون فرستاد. اول تاکتیک تیمی بناش روی گل نخوردن بود، در صورتی که همه بزرگای فوتبال میدونن بهترین دفاع حمله است. گذاشتن صاف بک دفاعی به همراه 4 دفاع ثابت به بازیکنان این الغا رو داد که ما اول میریم که گل نخوریم. خلعتپری و غلامرضا رضایی که یاران تکنیکی و توپ حفظ کن ما هم بودن در نیمه اول کاملا در خدمت این سیستم دفاعی بودن. همین موضوع کره‌ای ها رو تشویق کرد به بازی با تاکتیک هجومی. در نیمه دوم بعد از تعویض نصرتی که خسرو ایدری اومد، بیشتر دقایق نیمه دوم ایران سرتر بود، اما نتونستیم، یعنی از اون تجربه بازیکن‌ها در هجوم استفاده درست نشد. 15 دقیقه اول وقت اضافه به کره‌ای‌ها باز اجازه دادیم که تاکتیک خودشون رو به ما دیکته بکنن. بعد هم که گل خوردیم که به نظر من بازیکن کره‌ای از قفلت مدافعان ما حد اکثر استفاده رو کرده و حرفه‌ای کار کرد که گل زد. بعدم به بازی احساسی روی آوردیم. در یه جمله میشه بگم که در ارتباط با کادر فنی کره‌ای‌ها تیم ما رو خوب آنالیز کرده بودن، خوب ورانداز کرده بودن و از این نهایت استفاده رو بردن، اما کار آنالیزیره تیم ما کارشون رو به نظر من خوب انجام ندادن یا احیانا بازیکنا نتونستن اون چیزی که مربیان بهشون گفته بودن تو زمین پیاده کنن.
حالا فرصتمون کمه آقای غریب، ولی خیلی سریع، به هر حال تیم کره خیلی خیلی تیم قوی بود و امیدوارم قهرمان بشه. اصلا تو این جام ملت‌ها ما یه خورده دلمون خنک بشه بگیم به قهرمان باختیم، ولی نکات مثبتی هم این تیم ملی داشت تو این 4 تا بازی. درست تیم جوونیه، چند تا ستاره جدید داره معرفی میکنه.
بله، ما به عنوان تنها تیم 9 امتیازی که 3 برد پی در پی اوورد رسیدیم به این مرحله. خلعتبری رو داشتیم تو فوتبال که قدرش رو نمیدونستیم. غلام رضا رضایی پدیده بود به نظر من، خیلی خوب کار کرد. خسرو ایدری هرچند که کم کار کرد ولی خوب کار کرد. انصاری فرد کریم یه گل زد، ولی نشون دهنده اینه که میتونه جای خالی علی دایی رو تو تیم ملی در آینده پر کنه. بله، اینی که شما
آرش افشین هم هست.
آرش افشین که متاسفانه اون حادثه براش پیش اومد، البته داور کره جنوبی در بازی قبلی مقابل امارات محرومش کرد، یعنی کارت قرمز دو کارتش کرد و محروم شد. اینها بازیکنایی هستند که میتونن تیم ملی رو ما رو بسازن، ولی به هر حال تفکر نیمکت ما ضعیف‌تر از کره. بله، شما خوب اشاره کردی آقای حسینی، کره یه تیم بزرگ تو آسیا، ساختار فوتبال کره از ما خیلی بیشتره. کره جام جهانی رو میزبانی کرده، کره به مقام 4 جام جهانی رسیده سال 2002.
حالا یه نکته دیگه، این بازیکنای جوان خوب گفتید که روی نیمکت یه خورده مشکل داشتیم. اگر که مسئله نیمکت بخواد حل بشه چه اتفاقی داره میفته الان توی تیم ملی؟ افشین قطبی گویا داره میره، درسته؟
بله، افشین قطبی تو خبرگزاری‌ها من الان دارم میخونم خداحافظی کرد و بعدم دیگه رفت اصلا. افشین قطبی قراردادش تموم شد و رفت.
حالا کی مربی میشه؟ حالا کی سرمربی تیم ملی میشه از الان تا 3 سال دیگه؟
الان من تو خبرگزاری‌ها میخونم که آقای کفاشیان گفته استعفا نمیدهم، از فردا به فکر سرمربی جدید هستیم. اسفند ما آقای حسینی میدونی باید در رقابت‌های مقدماتی المپیک شرکت کنیم. هنوز تیم امید سرمربی نداره. آقای هومن حفاظری رو فعلا گفتن موقت، حالا هزار تا عیب و ایراد میگیرن.
بله، پس با این وصف الان باید منتظر باشیم تا ببینیم که جانشین افشین قطبی که خواهد شد تا این تیم رو آماده بکنه برای مقدماتی جام جهانی.
برای مقدماتی جام جهانی، برای البته اول باید به فکر مربی سرمربی امید حالا باشن، به خاطر اینکه بازی های امید شروع میشه، بعد مقدماتی المپیک رو بزنه، المپیک 2012 لندن رو. آقای حسینی
خیلی خیلی ممنونم آقای غریب از شما، امیدوارم که تیم ملی مشکلاتش حل بشه. فوتبال ایران حالا چه ساختارش میخواد حل بشه چه نشه، تیم ملی قوی داشته باشه، به خاطر اینکه شما مثل من مطمئنم قبول دارید که تیم ملی فوتبال ایران میان فوتبال دوستان ایرانی هواداران زیادی داره.
من هم امیدوارم همینجوری که شما گفتید این اتفاق بیفته برای تیم ملی ایران.
با درود به شما، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید آقای غریب.
درود به شما، خدا نگهدار.
بله، این گفتگو که ساعتی پیش ضبط شد با فریبرز غریب با هم دیگه شنیدیم، و همینجا وعده بدم که حبیب روشنزاده کارشناس ناماشنای جهان ورزش هم 30-40 دقیقه دیگه گفتگویی که با اون هم ضبط شده درباره بازی دیروز ایران کره جنوبی رو پخش خواهیم کرد و نظرات آقای روشنزاده رو هم درباره تیم ملی فوتبال ایران و این رقابت‌ها خواهیم شنید. ضمن اینکه به قول یک ظریفی ایرانی‌ها همشون تحلیلگر مسائل سیاسی و فوتبال هستن، برای همین من مطمئنم خیلی از شما که طرفدار تیم ملی هستین در مورد بازی دیروز کلی حرف برای گفتن دارین. پس گوشی رو بردارین، زنگ بزنین به 2042-02-21-12-41-13 نظراتون رو در مورد بازی دیروز بگید تا امروز از رادیو فردا پخش بشه، تا بسیاری از هواداران تیم ملی که شنونده رادیو فردا هستن هم نظرات شما رو بشنوند.
رادیو فرداست
و این هم صبحانه با خبر رادیو فرداست. در ساعت 7:30 دقیقه هستیم و یه بار دیگه نوبت رسیده به نوشین سید حسینی، همین حالا اومد توی استودیو نشست کنار من با یک بغل خبر تازه و امیدوارم دیگه این دفعه یکی دوتا خبر خوب با خودش آورده باشه.
مذاکرات هسته‌ای دوروزه میان گروه 5 علاوه 1 و ایران در استانبول بدون دست یافتن به هیچ پیشرفتی به پایان رسید و دو طرف یکدیگر را مسئول شکست آن خواندند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مذاکره کننده گروه 5 علاوه 1 گفتگوها را مایوس کننده خواند و گفت که پیش شرط‌های ایران پذیرفتنی نبود. او افزود که با این حال باب مذاکرات آتی همچنان باز است. سعید جلیلی سرپرست هیئت ایرانی در کنفرانس خبری به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم و لغو تحریم‌ها را مبنای هر نوع مذاکره‌ای دانست. اما یک خبر داخلی، ستن از وکلای دراویش گنابادی به تام نشر عکاسی و تشویش از خانه عمومی محکوم به زندان شدند. فرشید یداللهی و امیر اسلامی که وکالت شماری از دراویش جزیره کیش را بر عهده داشتند، به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و مصطفی دانشجو، دیگر وکیل دراویش گنابادی، به تام نشر عکاسی و تشویش از خانه عمومی به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر به 7 ماه زندان محکوم شدند. فرشید یداللهی که خود از دراویش گنابادی روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا صدور احکام زندان برای خود و دو وکیل دیگر را سیاسی خوانده و گفت این اقدام اساساً جنبه قانونی ندارند. رامین مهمانپر است، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره زهرا بهرامی، زنی با تابعیت دوگانه ایرانی هلندی، میگوید که او به اتهام قاچاق بیش از 1 کیلوگرم مواد مخدر به کشورهای اروپایی بازداشت شده و دادگاه در حال رسیدگی به پرونده اوست. او همچنین غرب را متهم کرد که پرونده زهرا بهرامی را بهانه حمایت از حقوق بشر و فشار آوردن به جمهوری اسلامی کردند. زهرا بهرامی سال گذشته 3 روز پس از وقایع خشونت‌بار عاشورای تهران بازداشت شد و اونطور که دختر و وکیل او میگویند، دادگاه انقلاب تهران علاوه بر اتهام قاچاق مواد مخدر، او را به عضویت در انجمن پادشاهی ایران نیز متهم کردند. و اما خبری درباره آلبانی. سالی بریشا، نخست وزیر آلبانی، حزب سوسیالیست این کشور را متهم کرد که به قصد کودتا هواداران خود را به مقابل دفتر نخست وزیری فرستاده است. او گفت که رهبر حزب سوسیالیست تصور اجرای سناریویی مانند تونس را در سر می‌پروراند. ادی راما، رهبر حزب سوسیالیست و شهردار تیرانا، پایتخت آلبانی، این اتهام را رد کرده است. روز جمعه درگیری میان تظاهرکنندگان و ماموران انتظامی در مقابل ساختمان نخست وزیری 3 کشته بر جای گذاشت. و خبری از آمریکا. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در 38مین سالگرد تصویب قانونی شدن سقط جنین در این کشور، آن را حق بنیادی زنان دانست. اوباما گفت که این حقی است که مطابق قانون اساسی به زنان آمریکا داده شده و او خود را متعهد به حفاظت از آن می‌داند. اوباما از مردم آمریکا خواست تا با حفاظت از حق قانونی سقط جنین، اطمینان حاصل کنند که زنان و دختران آمریکا از حقوق، آزادی‌ها و فرصت‌های برابر با مردان برای تحقق آرزوهایشان برخوردارند. کی با این خبر، امیدوارم که خبر خوبی بوده باشه.
این خبر آخر، بله کاملا مطمئنم که خیلی از مدافعان حقوق زنان خبرهای از این دست براشون خیلی مهمه. من ازت تشکر میکنم که این خبر رو خوندی. امیدوارم که در بسیاری از سایر نقاط جهان هم اتفاقات مشابهی بیفته برای کسایی که به حقوق زنان اهمیت میدن. و اما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم و بد نیست یه نگاهی بندازیم ببینیم در دقایق پیش رو چه گزارش هایی رو با هم خواهیم شنید. شهردار تهران نامزد بوده بره آمریکا یه جایزه حمل و نقل رو ببره، وزارت امور خارجه ایران بهش اجازه نداده. سعی میکنیم جواب این سوال رو پیدا کنیم که چرا وزارت امور خارجه به آقای قالیباف اجازه نداده بره آمریکا. محروم کردن دانشجویان از تحصیل دانشگاهی کم بود، استادهای دانشگاه از تدریس محروم میشن. یه نگاهی میندازیم به این موضوع. ایران میگه کشورهای غربی حقوق بشر رو بهانه میکنن تا به جمهوری اسلامی فشار بیارن. حرف تازه‌ای نیست، ولی چرا دوباره این حرف مطرح شده؟ چون میگن قراره یه نفر به جرم سیاسی اعدام بشه. کی؟ زهرا بهرامی. ماجرا رو براتون تعریف میکنم. بعد در دقایق پیش رو یه آهنگ بسیار خاطره انگیز هم از هایده، خواننده فقید ایرانی، خواهیم شنید. اول از همه بریم سراغ این ماجرای محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، که واقعا اتفاقاتی که براش افتاده و این جنجالی که سر سفرش به آمریکا درست شده سوال برانگیزه. داستان از این قراره که وزارت امور خارجه ایران با سفر محمد باقر قالیباف و هیئت همراهش به واشنگتن برای دریافت یک جایزه بین المللی در زمینه حمل و نقل مخالفت کرده. حالا بماند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هر سال سالی دو بار میره آمریکا، میره نیویورک اونم تازه نه واشنگتن که خیلی شهر باصفاتریه. شهردار تهران درباره علت این مخالفت روز شنبه و در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا تنها همین رو گفت که چیزی که اهمیت داره اینه که شهرداری تهران با همه مشکلاتی که داره تونسته این افتخار رو کسب کنه. آقای قالیباف اضافه کرده که شهرداری تهران داره تلاش میکنه تا حداقل یه نماینده بفرسته واشنگتن. امیدوارم با اون دیگه وزارت خارجه مخالفت نکنه. حالا همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آمریکا ازش پرسیده که علت مخالفت با سفر شهردار تهران به ایالات متحده آمریکا چی میتونه باشه. علی افشاری:
آقای قالیباف سعی کرده هوشمندانه پاسخی بده که هم مصلحت سیاسی رعایت کرده باشه و هم در این حال اعتراض خودش رو نسبت به این اقدام هم نشون بده. اما این گونه که رسانه‌های دولتی اعلام کردن، علت ظاهری قضیه مخالفت معاونت وزارت خارجه با این سفر بوده، اما دلیل خاصترش برمیگرده به نوع رقابت و در این حال نظر منفی که مجموعه دولت احمدی نژاد نسبت به شهرداری تهران داره و این نوع رقابت و احساس خطری که از آقای قالیباف و به هر حال ناخرسندی و نارضایتی که اونها از تیم مدیریت کنونی شهرداری دارن.
آقای افشاری، آقای قالیباف اشاره کرده با همه مشکلاتی که شهرداری تهران داره تونسته این افتخار رو کسب کنه که جزو شهرهای موفق جهان باشه از نظر توسعه سیستم حمل و نقل. خب ما میدونیم که بیش از یک سال هست بودجه مترو تهران از طرف دولت پرداخت نشده، بودجه‌ای که مصوب هم هست در شورای شهر. بین شهرداری و دولت تا این اندازه چرا اختلاف هست؟
ببینید، در جمهوری اسلامی همواره جناحایی که بخشهایی از قدرت رو تصرف کردن، هر جناحی خودش رو و منافع خودش رو به عنوان مصالح نظام تعریف کرده و جا انداخته و الان هم در اصل دولت همین برخورد رو داره میکنه. برای اونها نهاد شهرداری خودش مهم نیست، ارزشی نداره و همچنین مشکلاتی هم که برای زندگی روزمره شهروندان تهرانی ایجاد میشه هم باز محل اعتنا نیست، بلکه موقعی اونها شهرداری براشون ارزشمند خواهد بود که یا در تحت تصرف خود اونها باشه یا جریان همسو با اونها مدیریت شهرداری رو در دست داشته باشه. و در اصل این نوع رفتار دولت که همراه با کارشکنی هست یا عدم همکاری هست، میخواد موقعیت مدیریت کنونی شهرداری تهران رو تضعیف کنه تا بتونه در آینده اونجا اونو در اختیار خودش بگیره.
و فکر میکنی که آیا این عادی است در یک سیستم حکومتی که مثلا معاون وزارت خارجه به شهرداری که از بزرگترین شهرهای ایران یا مرکز ایران اون هم تهران از سفر اون جلوگیری بکنه؟ این عادیه که مخالفت بشه با چنین سفری؟
قطعا عادی نیست، منتهی در یک نظام سیاسی متعارف بله منطقی نیست و کاملا غیر عادیه. ولی نظام جمهوری اسلامی نظام خاص هست، در این نظام اساسا منطق، عقلانیت و اون هنجارهای متعارفی که در دنیا وجود داره رعایت نمیشه و در اونجا بیشتر حالت رقابت و همین دعواهای گروهی و جناحی حرف آخر رو میزنه.
و فکر میکنین این درگیری بین دولت و شهرداری تا چه اندازه به انتخابات دور آینده ریاست جمهوری در ایران مربوط میشه؟
بی تردید بی تأثیر نیست، یعنی نهار که یک نوع احساس نگرانی وجود داره برای انتخابات ریاست جمهوری آینده و از همین الان میخوان جلوی قالیباف رو بگیرن و به اصطلاح پیشگیری بکنن از احتمال کاندیداتوری اون حتی مقدور و جلوگیری کنن پیروزش. اما من فکر میکنم عامل مهمتر دیگه خود شهرداری هست. به تبع خب احمدی نژاد و مجموعه حامی اون انتظار داشتن که قالیباف همون مسیری که مدیریت شهرداری تهران دوره احمدی نژاد شروع شد رو ادامه بده و از نیروهای اونها استفاده کنه، ولی قالیباف مسیر دیگری رو رفت، به خصوص اینکه بخشی از نیروهای موسوم به کارگزاران و نیروهای وابسته به جناح هاشمی رفسنجانی رو هم دوباره وارد شهرداری تهران کرد و این موضوعی هستش که باعث اختلاف شده بین دولت احمدی نژاد و این مجموعه.
توضیحات علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی درباره اختلاف دولت و شهرداری تهران و عدم اجازه خروج شهردار تهران برای رفتن به ایالات متحده آمریکا از طرف وزارت امور خارجه ایران رو با هم شنیدیم.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
ما موج جدیدی از برخورد با اساتید دگراندیش دانشگاه‌ها در ایران آغاز شده. در تازه‌ترین تحول، تمام دروس محمد شریف استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی از ترم آینده در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا حذف شده. در ماه‌های اخیر تعدادی از استادان دانشگاه علامه طباطبایی از تدریس محروم یا اجباراً بازنشسته شدند. همکارم فرین عاصمی در این باره یک گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
این نخستین بار نیست که اساتید دگراندیش از تدریس در دانشگاه‌ها منع می‌شوند یا اجباراً بازنشسته می‌شوند. محمد شریف، استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید از ترم آینده در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به او کلاسی برای تدریس داده نشده. دستور لغو کلاس‌های این استاد دگراندیش از سوی مقام‌های بالای دانشگاه به اداره آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی ابلاغ شده و مسئولان هیچ توضیحی درباره علت قطع کلاس‌های او ندادند. هفته گذشته شیرین احمدنیا، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، هم از تدریس در این دانشگاه محروم شد و تمام واحدهای او از برنامه درسی دانشگاه حذف شد. خانم احمدنیا در وبلاگ خود نوشته که هنوز مشخص نیست که در ترم آینده کلاسی برای تدریس داشته باشد یا نه. خانم احمدنیا در این یادداشت نوشته از پیام‌های دانشجویان متوجه شده واحدهایش حذف شده و هنوز پاسخ روشنی درباره علت این مسئله نیافته است. شیرین احمدنیا استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است که در مقاطع مختلف دانشگاهی از کارشناسی تا دکترا تدریس می‌کند. او رتبه دوم پذیرفته شدگان کنکور سراسری اعزام به خارج برای دکترای تخصصی جامعه شناسی در سال 1371 بوده است. هفته گذشته تعدادی از رؤسای دانشگاه‌های دولتی سراسر ایران در نامه سرگشاده از اقدامات صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، برای بازنشستگی اجباری اساتید و استخدام اساتید جوان حمایت کرده بودند. اما تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از کنار گذاشته شدن اساتید با تجربه این دانشگاه نگرانند. در مهر ماه گذشته تمام کلاس‌های محمد رضا زیایی بیگدلی، استاد حقوق بین‌الملل عمومی و نویسنده کتاب مرجع این رشته در ایران که به دلیل مقام بالای علمی و با وجود گذشت 2 سال از بازنشستگی به تدریس ادامه می‌داد، حذف شد. در ماه‌های اخیر بازنشستگی مهدی طیب، استاد دانشکده ادبیات و زبان فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، انتقادهای زیادی را برانگیخت. این انتقادها و اعتراضها تا آنجا پیش رفت که 75 نماینده مجلس طی نامه‌ای به کامران دانشجو وزیر علوم گفته بودند نحوه رفتار مسئولان دانشگاه با این استاد برجسته، بازنشستگی اجباری اساتید و سکوت وزیر علوم ابهاماتی در نحوه اداره این وزارتخانه برای نمایندگان پدید آورده است. امضا کنندگان این نامه هشدار داده بودند در صورت ادامه سکوت وزیر علوم او را استیضاح می کنند.
موج تازه‌ای از محروم کردن اساتید دانشگاه‌های ایران از تدریس گزارش همکارم فرین عاصمی رو با هم دیگه شنیدیم. اما همونطور که در ابتدای این برنامه هم وعده دادم، وقت یه آهنگ، این بار از هایده، خواننده‌ای که واقعا نیاز به معرفی چندانی نداره چون یکی از محبوب‌ترین خوانندگان و ماندگارترین صداهای موسیقی ایرانی بوده. از شاگردان علی تجویدی از سال 1347 هایده کار خودش رو شروع کرده بود و اتفاقا همین روزها 21مین سالگرد فوت هایده رو پشت سر گذاشتیم. 30 دی ماه سال 1368 بود که هایده در حالی که تنها 47 سال داشت درگذشت. با هم دیگه آهنگ تاریخ عشق رو از هایده میشنویم، آهنگی که آهنگسازش صادق نجوکی.
دل خستم از حالم
آهنگ تاریخ عشق رو از هایده با همدیگه شنیدیم، یکی از محبوب ترین خواننده های ایرانی، آهنگی که ترانه سراش لیلا کسرا بود و در آلبوم شب عشق هایده منتشر شده بود. هایده یکی از خواننده هایی بود که عشق غریبی به ایران داشت و در شهریور ماه سال 1357 چندین ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مهاجرت کرد از ایران به بریتانیا و گفته میشه که بارها در میان دوستانش و اطرافیانش وقتی که صحبت اون روز میشده، اون روز شهریور ماه سال 1357، هایده میگفته که اون روز تلخ ترین خاطره زندگی خودش بوده. هایده جز خواننده هایی بودش که ناچار شد به لس آنجلس مهاجرت بکنه به خاطر اینکه در ایران زنان بعد از انقلاب اسلامی اجازه نداشتند که موسیقی اجرا بکنند به تنهایی و البته تا سالها مردها هم نمیتونستن موسیقی پاپ اجرا بکنند یا چیزهای غیر از موسیقی سنتی. به هر حال ناچار شد که از ایران مهاجرت بکنه و در سال 1368 در سان فرانسیسکو در سن 47 سالگی از دنیا رفت. حق آهنگ خوندن و اجرای موسیقی برای زنان به از نظر بسیاری از مدافعان حقوق زنان و مدافعین حقوق بشر یه جور حقوق بشر خیلی ساده و ابتداییه، همون چیزی که رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه که حمایتی که کشورهای غربی از حقوق بشر میکنن بهانه‌ایه برای اینکه به جمهوری اسلامی فشار بیارن. آقای مهمان پرست روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفتش که پرونده زهرا بهرامی پرونده زنیه که بیش از 1 کیلوگرم مواد مخدر نگهداری کرده. بعد نیست که گزارش مهتاب وحیدی راد رو درباره اظهارات آقای مهمان پرست بشنویم و جزئیاتی بیشتر از پرونده زهرا بهرامی.
رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که کشورهای غربی به بهانه حمایت از حقوق بشر سعی می‌کنند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند. او از پرونده زهرا بهرامی به عنوان یکی از این موارد نام برده و گفته که خانم بهرامی به اتهام حمل بیش از 1 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شده، اما کشورهای غربی از او حمایت کرده و خواستار آزادی او شدند. آقای مهمان پرست غرب را به سوء استفاده از این پرونده متهم کرده و گفته کشورهای غربی اجازه ندارند در امور داخلی ایران دخالت کنند. زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی است که پس از تظاهرات عاشورای سال گذشته بازداشت شده و با 2 اتهام مواجه است: حمل و نگهداری مواد مخدر و ارتباط با انجمن پادشاهی ایران. بنفشه نایب پور دختر زهرا بهرامی در گفتگو با رادیو فردا گفت که مادرش هر 2 اتهام را رد کرده و به قاضی پرونده گفته که در زمان بازجویی تحت فشار بوده و ناچار شده اتهاماتش را بپذیرد. خانم نایب پور همچنین گفته که مادرش در تجمعات اعتراضی شرکت می‌کرد و با رسانه‌های خارج از کشور هم در تماس بود، اما وابسته به هیچ گروه و فرقه‌ای نبوده است.
مادر من توی تجمعات بوده، با تلویزیون‌های سیاسی تماس تلفنی داشته ولی اون هیچ دسته و حزب بوبک نبوده.
وکیل او در گفتگو با رادیو فردا گفته که خانم بهرامی در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال گذشته بازداشت و پس از آن در جریان بازرسی از منزل او در کرج مقداری مواد مخدر کشف شد و هم اکنون به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده است. آنطور که وکیل خانم بهرامی گفته، پرونده دیگر او که مربوط به شرکت در تجمعات اعتراضی و ارتباط با انجمن پادشاهی بوده، هنوز بررسی نشده است. رامین مهمان پرست با اشاره به پرونده خانم بهرامی همچنین گفته که کشورهای غربی باید از مبارزه ایران با مواد مخدر حمایت کنند، نه از یک متهم به قاچاق مواد مخدر. سخنگوی وزارت خارجه ایران در خاتمه جریان محاکمه در قوه قضاییه ایران را مستقل دانسته و گفته که حکم نهایی درباره این افراد با رعایت ضوابط و عدالت صادر خواهد شد. حدود دو هفته پیش یوری روزنتال وزیر خارجه هلند در واکنش به صدور حکم اعدام برای خانم بهرامی ابراز نگرانی کرد و طی بیانیه‌ای از ایران خواست جزئیات بیشتر درباره این پرونده ارائه کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات قضایی ایران تاکنون به دیپلمات‌های هلندی در ایران اجازه ندادند تا با این شهروند ایرانی هلندی دیدار کنند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو درباره اظهارات تازه رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با هم شنیدیم. اما نوبت رسید مثل هر روز سری بزنیم به خبرهای فرهنگی با فرج سرکوهی، کارشناس مسائل فرهنگی. و طبیعتاً خبرهای فرهنگی امروز رو هم که داشتیم مرور می‌کردیم، این خبرها از گزند بازی دیروز ایران و کره جنوبی دور نموند. چطوری؟ اینطوری.
گفتگوی فرهنگی.
آقای سرکوهی، صبح شما بخیر. بد نیست که مرور خبرهای فرهنگی امروز رو با یه خبر شروع کنیم که شاید ظاهرش چندان فرهنگی به نظر نیاد، ولی خب مخاطبان آثار و مشتریان امکان فرهنگی باش درگیرن و از داغ‌ترین و مهمترین خبرهای از این دست میتونه باشه. تنش درباره ممنوعیت ورود زنان به سینماها به هنگام نمایش فیلم مسابقات فوتبال روز شنبه، یعنی دیروز، به مرحله تازه پا گذاشت و نمایش مسابقات فوتبال توی سینماها موقتا متوقف شد. حالا هرچند تیم ملی ایران صعود نکرد و دیگه کل این داستان تیله، ولی درباره این تصمیم چه اطلاعات و نظری دارید آقای سرکوهی؟
بله، این مسئله در واقع در این داستان چند قضیه با هم دیگه به قول معروف و عادی قاطی شده یا در هم پیچیده شده. نخست این که خب سینماها به علت این سانسوری که بر فیلم‌ها اعمال میشه، سینماها کم مشتری هستند و خیلی از سینماها با ورشکستگی روبرو هستند. بنابراین این پخش به اصطلاح مسابقات فوتبال یا نشان دادن فیلم مسابقات فوتبال در سینماها میتونه خب مشتریان جذب بکنه، یه مقدار این کسادی سینما ایران جبران بکنه. اداره اماکن آمد دستور داد به سینماها که از ورود زنان به هنگام نمایش فیلم مسابقات فوتبال باید جلوگیری بشه، اما وزارت ارشاد در این زمینه به اصطلاح مخالفت کرد با دستور اداره اماکن. بحث بین اداره اماکن و وزارت ارشاد شروع شد دیروز. به علت اختلاف بین وزارت ارشاد و اداره اماکن این برنامه موقتا تعطیل شده.
بله، احتمالاً این منبع درآمد برای سینما هم فعلا که در واقع تعطیل شده. تا جام جهانی دوباره احتمالاً این بحثا دوباره از اول شروع بشه. بله، و حالا امروز یک شنبه آقای سرکوهی، سوم بهمن ماه، نمایشگاهی از آثار قباد شیوا برگزار میشه. از این نمایشگاه خبری داریم برامو؟ میدونی چه آثاری هست؟
بله، خب بسیار زمینی خوشحال کننده است و همه کسانی که به گرافیک علاقه دارن و اصولا به هنرهای تجسمی علاقه دارن این فرصت بسیار خوبی است. چرا؟ برای که قباد شیوا خوب یکی از بزرگترین استادان گرافیک ایران هست و یکی از خلاق‌ترین هنرمندان ایران هست در این زمینه، و بعدم قباد شیوا به ویژه در زمینه ایلستراسیون یعنی تصویرگری کتاب و متن یا در واقع یافتن معادل تصویری برای کلام مکتوب استاد بی‌نظیری است. و این نمایشگاه که در نگارخانه ایست برگزار میشه از فردا سوم همونطور که گفتین تا 12 بهمن هم فرصت هست به اصطلاح برای کسانی که بخوان برن ببینن، به مناسبت 72 سالگرد تولد قباد شیوا برگزار شده. یعنی به اصطلاح نمونه هایی از آثارش در دوره‌های مختلف اونجا هست، هم برای ایلستراسیون هایی که برای داستان کشیده، مجلات، طراحی ها، پوستراش و همچنین بسیار از آثارش هم که وجود نداره که در نمایشگاه نشون بدن به صورت اسلاید شو به اصطلاح نشون خواهند داد. بعد روز افتتاحیه هم یک دی در این درباره قباد شیوا سخنرانی خواهند کرد، از جمله علیرضا سمیع‌آذر، پرویز کلانتری، محمد ابراهیم جعفری، حمید سوری، جلال شباهنگی و خود شیوا هم حضور خواهد داشت و بنابراین بسیار برنامه خوبی خواهد بود.
حالا شما معمولا آقای سرکوهی خبرهای جشنواره فیلم فجر رو دنبال میکنید. دیروز اسامی نمایش‌های خارجی که قراره در جشنواره تئاتر فجر حضور داشته باشند اعلام شد. وضعیت تئاتر که حالا این روزا یه خورده بحران زده است، بد نیست برای علاقمندان تئاتر در تهران بگید که شانسو دارن که چه کارهایی رو ببینن.
اعلام شده که از 14 تا نمایش از 11 کشور به بخش بین‌المللی 29مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافتن که این جشنواره می‌دونیم از 16 بهمن تا اول اسفند هستش و علاوه بر تهران در استان‌های البرز و خراسان شمالی و گلستان کوهستان گیلان هم بخشای از این جشنواره اجرا خواهد شد، یعنی بخشی از این نمایش اجرا خواهد. چند شب پیش من خدمت شنوندگان گفتم که 24 نمایش ایرانی به بخش به اسلام میهمان این جشنواره راه یافتن، حالا 14 نمایش خارجی هستن که اسامی برخیشون بسیار آشناست، مثل مصائب زنان تروآ، آنتیگونه، اروپایی‌ها، فاوست، سرزمین آب، سفر پادشاه به جهان، یا مثلا زود قضاوت نکن، آن نباسی گلوریا، که اینا از کشورهای مختلف ایتالیا، جمهوری چک، آلمان، که پیتر مولر میاد که یکی از بزرگترین کارگردان آلمان هستش، کره جنوبی، یونان، لهستان و غیره هستند. و به هر حال اگر این نمایشات بدون سانسور به صحنه بیان که امیدواریم بیان، فرصت خوبی است برای ایرانی‌ها که چندی یه سری نمایشات خوب خارجی رو ببینن.
ممنونم با این خبر خوب شما درباره جشنواره تئاتر فجر. خبرهای فرهنگی امروز رو مرورش رو به پایان می‌بریم، امیدوارم روز خوبی داشته باشین.
منم برای شما روز خوبی رو آرزو می‌کنم. تا فردا.
از این فرصتی که دارم استفاده کنم یه بار یادآوری بکنم که وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com، جایی که میتونید برید هم خبرها و گزارش‌های ما رو اونجا گوش کنید، همین برنامه صبحانه با خبر رو هم میتونید از اینترنت اونجا گوش بکنید، همین که تولیدات همکاران من در وبسایت رادیو فردا رو اونجا بخونید، خبر و گزارش‌های رو هم از طرف بچه‌های وب منتشر میشه هر روز که میتونید اونا رو هم در جریان باشید و بخونید. و ضمن اینکه اگر خواستید برید به آدرس radiofarda.com و به صد فیلتر برخوردید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست، درسبز.com. برید به آدرس درسبز.com تا یه در سبزی به روتون باز بشه و باهاش بتونید از صد فیلتر رد شید و برید توی سایت رادیو فردا، و اگه زرنگ باشید میتونید اونجا تکنولوژی سایفون رو پیدا بکنید، لینکش هست اون پایین ما اینا، دانلود بکنید سایفون رو روی کامپیوترتون و یه بار برای همیشه از شر فیلتر خلاص شید.